خیلی کوتاهه و خیلی مبهمه. توضیح هم عرض کردم که جناب خواجه تا آخر فصل این رو توضیح میدن، خیلی مفصل میان عرض کنن که روش حرف میزنن، ولی جا ما حالا به همین نحوه مجمل میخوانیم تا تفصیل بدن. اما باز هم اونی که اینجا میگن کفایت نمی کنه از نظر خودشون، اگرچه شرحش مفصله. انشاءالله به فصل 8 که برسیم دوباره میان سر همین قضیه. و اونی که امروز به عنوان احتمال طرح میکنن از سه احتمال، اونجا میان میگن اتفاقا همین یکی متعینه. الان جناب شیخ میفرمان که لا نبالی که کدام یک از اینها رو اخذ بهش بکنیم، اما توی فصل 8 که میرسن میگن حالا اتفاقا کار داریم دیگه که کدام یک از این سه احتمالی که الان میخونیم رو باید عرض کنم که به عنوان قول حق بپذیریم. قضیهشون هم اینه که میگن وقتی که یک چیزی قرار شد که احداث بشه، یعنی کان موجودن کان معدومن فسار موجودا، که البته این حرف را خیلی بیش از حد دیگه تسامح توشه با، یعنی یه عبارت افتضاحیه که بگیم یه چیزی ساق کان معدومن فسار موجودا، ولی خب دیگه کار نمیتونیم بگم، چیزی نداریم که بگم به جاش. حالا با همین تعبیر گلو گشاده بدون عرض کنم خاصیت، فرض میگیریم که یه چیزی نبود بعد بود شد. خب این منات در این قضیه چیه که ما او رو پایدار نگهش داریم و به جای اون چیزی که جمهور میگفتن که میگفتیم یا عوام الناسن یا متکلمینن و منات حاجت معلول به علت میدانن، این رو اینی که پایدار نگهش داشتیم بگیم این است که منات حاجت است از معلول به علت، از مفعول به فاعل، که اگر این کشف شد اون وقت معلوم میشد که آیا میتواند بنا بره و بناش بمونه، یا این حرف یه حرف اشتباهی بود که زدن و دیگه ارز کنم که بین خودشون پایدار موند. یا ایدون هست صحبتش کردیم. خب نسبت بین مفعول و محدث رو، مفعول و محدث رو میخوان جناب شیخ بررسی بکنن، ولی خیلی مجمل. بعد همین نسبت رو خواجه مفصل میگن، بعد دوباره حالا ما تو فصل دومیم، به فصل هشتم که رسیدیم دوباره میام سر همین تا بفهمیم نسبت بین مفعول و محدث چیه، آیا هر مفعولی محدثه و آیا هر محدثی مفعوله یا نه. سرانجام کار میان میفرمان، حالا اجمالا عرض بکنم تا بیش برسیم تو فصل 8، میان میفرمان خیلی خب مبدعات مفعول هستن، یعنی مصنوع حضرت حقن، اما محدث نیستن. چرا؟ چون قدم زمانی دارن اگرچه قدم ذاتی ندارن. اون وقت خبرش این میشه که پس این طوری نیست که هر چیزی مفعول محدثه و هر چیزی محدثه مفعوله، یعنی از نسب اربعی منطقی تساوی بینشون نیست. خب اون دوتا دیگه رو تو فصل 8 بررسی میکنیم، تو اینجا همین سه تا رو فقط بررسی میکنیم. اما چون طبیعتاً معنا ندارد که تباین بینشون باشه از نسب اربع، یعنی بگیم بین مفعول و محدث تباین هست، جناب شیخ این فرض رو اصلا طرح نمی کنه. اون سه تا فرض دیگه رو طرح می کنه. حالا همین حرف مجمل شیخ رو می خوانیم تا برسیم به توضیح مفصل خواجه، تا انشاءالله دوباره تو فصل 8 برگردیم. اینو برای این گفتم، این عبارتی که الان می خوانیم برای آقایون به شدت مبهمه، هیچ طوری نیست. از فردا خواجه شروع میکنه علی تفصیل توضیحش بده. بنابراین اگر دیدید الان حرف شیخ خیلی روشن نیست، برای دو نگرانش نباشی.
اون نظر خودش اون تصاویه دیگه خودیشه.
نه از اون کنم تصاویه که نیست که، به خاطر این که هر مفعولی که محدث نیست که. بعضی ها که عالم ابداع باشد مفعول هستن ولی محدث نیستن. ولی هر چیزی که محدث هست مفعول هست. چون مثلا ببینید عوالم عقول همین نفس، البته نه نفس جزئی که تقدیر بدن ما رو به عهده داره و نه این نفس جزئی، یا نفس رو معتقدن که مصنوع حضرت حق هست، یعنی معلول هست اما محدث نیست چون قدم زمانی داره. کذالک سماوات رو، کذالک نفوس و عقول و هرچی که خلاصه از عالم مجرداته، هرچی که از عالم مجرداته، حالا با اختلاف در تعبیری که دارن. مثلا متکلمین میگن ملائک، فلاسفه میگن عقول، حالا تفاوتی نمی کنه اسمش اشخاصی بذار. هرچی که از عالم مجرداته، اینها چون از عالم ابداعن و مبدعاتن طبیعتا نمی توانن محدث باشن. بله؟ طبیعتا خب حالا همین اجمالش رو داشته باشید تا از فرض و خارجه یه ذره یه ذره شرف بدن بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم. فنقولو که از کردم در چاپ ما یه قول و هو هم قبلش هست، نمیدونم این قول و هو فنقولو چیه، برای چی این آوردن. یه چاپ خیلی خوب داره اشارات و تنبیهات ولی خیلی بد چاپ شده، مال اون دکتر سلیمان دنیاست در مصر که ایشون مقاصد الفلاسفه غزالی و بعضی کتاب های فلسفی دیگه هم چاپ کرد. انصافا تحقیقاش خوبه ولی چاپاش مزخرفه. یعنی چه؟
ترجمه ملکشاهی هم هست خوبه اون نظر از اون فارسیه.
سنگ دولاره هیلم بر بزنم و حرفان بزنم عزیزم، خود چقدر به ترجمه دارم من. چاپ سلیمان دنیا خیلی مزخرفه به این علت نسخه بدلا رو تو متن میذاره تو پرانتز، او از شما یه کلمه میخونین یه پرانتز با میشه یه چیز میاد، یه کلمه میخونین یه پرانتز با میشه یه چیز میاد. حالا پنج از نسخه هایی که ایشون مقابله کرده اینو نوشته، لذا دو سطر میشه چی؟ پرانتز. میباید اینو بخونیم بیان دو سطر پایین تر یختشو بخونیم میباید پرانتز، یعنی آدم دیوونه میشه تا بفهمید بابا مرد چرا اینا نبوده تو پاور غیر زده، چرا تو مرد نیست تو پرانتز گرفتین چی شد؟ اعصاب آدم خورد میکنه. متن دارم میگم نه ترجمه، متن عربی رو، ولی تحقیقش بسیار خوبه، نسخ رو خوب دیده، ولی اعصاب آدم خورد میشه تا یه صفحه رو با این سلیمان دنیا جلو بره. تو چاپ ایشون این قول و هو نیست، رفته سپرانته و اون درسته. یه چاپ دیگه هم مصری ها دارن، اون الهیئت العامه المصریه للکتاب که به تعبیر ما میشه وزارت ارشادمون. الهیئت العامه یه نهاد دولتی بود که ناظر بود بر کتابا، مثلا چاپ وزارت ارشاد ایران، اونم خوبه ولی به هیچ وجه مثل سلیمان دنیا نیست. مثلا بعدش هم اون انصافا خوبه، بدترین چیزی هم که از این نیست که ما داریم که ماشاءالله از رو جلدش خرابکاری شروع شده. من نمیدونم یعنی چه این عکسی که آخه یعنی چه بی کتاب این چی چیز آخه عکس حضرت استاد شاید
کرده
آخه یعنی چه کتاب بو علی شرح خواجه رو کتاب درسی. اون وقت ببینید ماشاءالله از اینجا هم غلط چاپی هاشون شروع شده، شرح الاشارات ببینید زیر الف همزه گذاشته، به جای اینکه زیر این الف همزه بذارید زیر این، یعنی از همینجا خرابکاری رو شروع کردن و رفتن پیش. حالا چه آخه آقای طریقه دارن میراثدار دفتر طریقات بوده، هنوزم هست، ابوالفضل طریقه دار آدم فاضلی هم هست، ولی نمیدونم چرا اینقدر این کتاب رو بعد چاپ کردن ماشاءالله، چه کاری بوده. حالا به هر حال بدترین چاپش اینیه که دست ماست فرض ناچاری. خب فنقول اذا کان شیء من الاشیاء معدوما، وقتی که شیء از اشیاء معدوم باشه، ثم اذا هو موجود بعد العدم به سبب شیء ما، بعد موجود شد بعد از عدم به سبب یه شیء. خب این از بفرمون شیخ و نارزان الله علیه درد زیق نطاق دارن اینجور میگن دا، که یه چیزی معدوم بود بعد موجود بعد العدم شد به سبب شیء ما. یعنی چه شیء ما؟ یعنی برای ما تفاوت نمی کند که اون فاعل و علت چی باشد، یه شیء مایی، یعنی یه چیزی داره علیت میکنه. حالا تو گرم شدن اینجا آتش داره فعلیت میکنه، تو پیدایش مجردات حضرت حق داره فعلیت، و هر چه خواست بر ما تفاوتی نمیشوند. چی میفهمونی؟
از کردن حتی واجب و مجرد همیشون میگه یا فرسون
بارو دیگه بارو فعنا لقول و لهو مفعولون، ما به اون شعر میگیم مفعول است، یعنی محدث است. چرا شیخونا از کلمه محدثون استفاده نمی کنه و میگه مفعولون؟ گمان میکنم میخواد خط و مرز خودش رو با متکلمین اعتزالی مثل ابوالحسین بصری یا اینها که دقیقا همون روزی که شیخ داره دینا رو می نویسه اونم کتاباشون رو دارن می نویسن، گمانم میخواد بین این و اونها خلط نشه. ببینید شیخونا 428 در اینجا کتابش رو نوشته و مرده، مرتضی 436 در بغداد مه از دنیا رفته، یعنی تفاوت فوتشون 8 ساله، منتها اوشون 80 سال تمام عمر کرد، ایشون 51 سال عمر کرد. یعنی چه؟ یعنی همون وقتی ایشون داره در ایران اشارات رو می نویسه، مرتضا هم داره در بغداد از ذخیره رو می نویسه، ابوالحسین هم داره المعتمد رو می نویسه. فکر می کنم این کلمات رو میخواد استفاده نکنه که معتزلی ها به کار می برن، لذا مجبور شدن بفرمان فعنا نقول له مفعولون، در حالی که مفعولون که مستند مصطلح فلسفی نیست که. خب ولان و بالل آنه، جالب هم هست که از همه اطلاع دارند، یعنی مرتضی یه رساله ای دارد می فهمد در تکفیر کسانی که قائل به قدم سماع هند، دقیقا شیخ رو داره می زنه، دقیقا داره شیخ رو می زنه. متاسو اختلاف سنیشون خیلی زیاده، اوشون هم قبره ایسه مرتضی و شیخ بنده خدا تو ایران همیشه مالی امیری یه وزیری یه کسی میگشه که فنار بهش پول بده، خب اصلا اسمشو نمیاره، اصلا خیلی بهش اعتماد نداره. خب ولا نبال الانه، الان برامون مهم نیست، اکان احد و هما، آیا یکی از این دو که مفعول باشد محمولا علیه الاخرو حمله بر محدث بشه بگیم محدث مفعول است مساویان از نسب اربعه، تباین تر سرمانی نداره، نجاسه نمیدنش، اما نسبت نسبت تساویه که بگیم هر مفعولی محدثه و هر محدثی هم مفعوله، یا اعمه یعنی محمول که مفعول باشه، اعم از موضوع که محدث باشه قرار بگیره، او صحیحه بگیم هر محدثی مفعوله، اما صحیح نیست که بگیم هر مفعولی محدثه، چون بعضی از مفعول ها محدث نیستن. چرک کردم شیخ در فصل هشتم همین فرض رو میاد تقویت میکنه و قبول میکنه.
نظری فلسفه تو اصلا نظر متکل نیست، درسته؟ هم نظری فلسفه اصلا نظر متکل نیست.
نه 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 نه، صرفا همین جای ندید. او اخصا که محمول که به اصطلاح مفعوله، اخصا از موضوع که محدثه باشه، بنابراین بتونیم بگیم هر مفعولی محدثه، اما عکسش رو نتونیم بگیم. حتی یحتاج مثلا الى ان یزاده فیقاله، تا احتیاج به این پیدا بشد که معنای مفعول یه قیدی بخوره، و وقتی میخوایم مفعول رو تعریف کنیم با این قیود تعریفش بکنیم. ببینید اگر مفعول چیزی اخص از محدث شد، اون وقت باید برای اینکه بتونیم مفعول رو تعریف کنیم یه سری قیدی بزنیم که اخص از محدث باشه. یعنی چه؟ یعنی محدث یه تعریف عامی پیدا کند و مفعول یه تعریف اخصی پیدا کند. خب حالا چطوری تعریف اخصی پیدا کند؟ 4-5 راه شیخ براش میگه. 1. موجود بعد العدم به سبب ذالک شیء. یکی این که موجود بعد العدم باشد، در حالی که ما گفتیم بسیاری از عرض کنم که مفعولات مبدعات اینها محدث نیستند، یعنی بعد العدم توشون راه ندارد. 2. به تحرک من الشیء، یعنی اون علت تحرکی کرده تا اینها پدید آمده. حالا بعدا میان میگن وقتی که سماوات و افلاک بخوان علیت بکنن باید به تحرکن باشد، مثلا نفس ما نیست که در حالت سکون و استقرار میتواند فعل انجام بدهد، میتواند فعل انجام بدهد. و به مباشرتین، خیلی از عرض کنم که مبدعات در یعنی خیلی از مفعولات در اثر مباشرت علت با او به وجود میاد. حالا بعد میان مثال میزنن، مثل اینکه شما پنبه رو اینجا بذارید، آتش رو اونجا بذارید، هیچ فایده ای؟ حتما چی میخواد؟ مباشرت میخواد. باید پنبه برسد به آتش تا لحظه ای که مباشرت شد احتراق صورت بگیره، ولی شما یه کوه پنبه بذارید اونجا، آتیش هم بذارید اینجا، هیچ ثمری نداره. خب
مثلا
هر چی من شیء رو یادم شد، مثلا میزنن روی افلاک که میگن افلاک اگر بخواد فعلیت بکنه با تحرکش فعلیت میکنه، اگر ساکن باشد هیچ فعلیتی در مادون خودش نخواهد داشت. خب و به آلتین و به قصد اختیاریین او غیرهی، یعنی به قصد غیر اختیاری، بعضی از فوائل اختیاریان بعضیشون اختیاری نیست، او به طبعین، بعضی از فوائل فعلیتشون به طبع بعضیشون هم نیست. مثل این که مثلا فرض بفرمایید میگن اون مثالی که حکما میارن، میگن عقرب فعلیتش به طبع به اراده و قصد نیست، همین که ببینید نیش میزنه کاری نداره، حالا اینی که نیشش زد عداوتی با ما دارد، خطری با ما از کار با ما دارد یا نداره، توجه فرمودین؟ خب او تولدن، یعنی به اصطلاح فعلیت با تولد، یعنی ترکیب دو علت با هم که تولد چیزی بشه. این رو بهتر از حکما عرفا دارن که می‌فرمایند در هنگام تناکه اسماء تولد اسماء جدید میشه که اونا فعلیت میکنه. خب او به شیء من مقابلات هذهی، مثلا اونجایی که طبع را شما بردارید اراده جاش بذارید، آدمی زاد مثل عقرب فعلش روی طبع است. خب فلسنا نلتفت الان الى ذلک، ما الان ملتفت به این حرف ها نیستیم، لسنا نلتفت و انشاءالله به فتح 8 که برسیم ملتفتیم. حالا شیخ اونا می فرماد کار به ما نداره. خب وقتی کار به شما نداره چرا طرح میکنی؟ خب این کار تو هر طرف خب نمیدونم چرا اینجا آورد. الا ان الحق فقط اجمالا عرض بکنیم که حق این است که ان هذه امور زائدتون علا کون شیء مفعولا، تمام این قیود زائدن بر این که یک شیء مفعول باشد. دور کلمه مفعولا از این چیزا بذاری، از این چی میگم؟ یه چیزی بذاری که معلوم باشه ما با کلمه مفعول کار داریم. حق این است که این امور زائدن بر این که شیء مفعول باشد. مفعول بودن شیء هیچ ارتباطی به این قیود ندارد، فقط به این کار دارد که بنا به تعبیر جناب شیخ لم یکن ثم مکان، تکرار بکنم لم یکن ثم مکان، مفعول بودن فقط به همین مربوطه. اما این که فاعلش کدوم باشه، فرمودن شیئون ما برای ما مهم نیست، هر کار نخوادش فاعل به چه نحو داره اصلا برای ما مهم نیست، ما فقط با همین کار داریم. که چی فرمود؟ فرمود شیئون من الاشیاء معدومن ثم اذا هو موجودن بعد الادم، ما با همین جمله کار داریم. ترجمه هم میدین والذی یقابله و یکون به سببه فإنا نقول له مفعول. حالا اونی که در مقابل مفعول، یقابله ضمیر رو بزنید به مفعول، اونی که در مقابل مفعول و یکون هوش رو بزنید به مفعول، مفعول به سببش میباشد فإنا نقول له فاعل. ما با اون فاعل، حالا این فاعل از چه قسمه؟ فعلیتش از چه قسمه؟ با چه شرایط فعلیت میکنه؟ شیخون همی فرماد به ما مربوط، ما فقط هر چیزی جلوی مفعول قرار گرفت میشه فاعل، تمام شد. هر چیزی در مقابل معلول قرار گرفتش میگیم علت، تمام. و دلیلو على هذه المساوات بین معنای مفعول با معنای محدث اینه که انه لو قال قائل، اگر یه قائلی گفت که فعل به آلتن او به حرکتن او به قصدن او به طبعن لم یکن اورد شیئن ینقض کون الفعل فعلا او یتضمن تکریرا فی المفعول. دلیل مساوات اینه که اگر قائلی گفت که فاعل فعل به آلتن یا گفت فعل به حرکتن همونجور که تو افلاش برزون گفتم الان، یا به قصدن مثل انسان یا به طبعن مثل عقرب، لم یکن آورد شیئن که ینقض کون الفعل فعلا، چیزی نگفته است که فعل رو از فعل بودن خودش خارج کنه، بلکه تمام اینها قیودی است که اقسام مختلف فعل رو نشون میده. یعنی فعل در انسان که اختیاری است و فعل در عقرب که به طبع است، این دو قسم رو نشون میده، ولی هیچ کدوم از اینها ناقض فعل نیست که بگیم پس این دیگه فعل نیست. پس ببینید فعل یه مفهوم عامی است که با تمام اینها قابلیت جمع دارد. چرا؟ چون هر کدوم از اینها یکی از اقسام اون فعل رو نشون میده. خب
فقط به عنوان یه ابزار، ابزار میشه؟
به عنوان یه چیزی که دارد تعیین میکند، تشخیص میدهد اقسام فعل را، اگر منظورتون از ابزار اینه بله. خب آیت زمن و تکریرن فی المفهوم هاکزا، این طوری نیست که شما اینا رو که آوردید تکرار در مفهوم باشه و یعنی ببینید شما بگید مثلا فعل اختیاری، بعد بگم خب فعل خودش اختیاری هست، پس اووردن غیر فعل اختیاری یک تکرار زائده، یک تکرار حشوه. نه، فعل یک قسمش اختیاریه، لذا شما می توانید قید بزنید فعل را به اختیاری. امروز هم بودید؟ خب حالا این هم که گفتیم ما شیخ مفصل میگه برامون، خواجه مفصل میگه با. و اما تکریر و اما نغز و فمثلا لو کان مفهوم الفعل یمنع ان یکون به تبع. نغز که شما قیدی بیارید فعل رو بشکنه و از فعل خارج بشه، اینه که مفهوم فعل مانع از این باشد که به تبع باشد. ببینید انتظام الان چی گفتم خدمتتون؟ گفتم مفهوم فعل یه مفهوم عام نیست که با تمام این مصادیق جمع میشه، اما اگر مفهوم فعل مانع از این باشد که به تبع باشه، در اون صورت شما نمیتونید بگید فعل اقرب به تبعه، خب خراب میشه دیگه، در حالی که ما میبینیم اصلا خراب نمیشود. یک نوع از فعل اونه، یک نوع از فعل هم مقابلشه، یعنی به جای این که فعل به تب باشد فعل بلغسته، مثل این که مثلا فرد نشست از حالا تشنشه پا میشه حرکت میکنه بلغست آب میخوره، و هیچ کدام از این دوتا ناقض تعریف فعل و اما تکریر و فمثلا لو کان مفهوم الفعل یدخل فیه الاختیار. اگر اختیار داخل در قید فعل بود، در تعریف فعل بود، اون وقت دوتا مشکل پیش می آمد. الان چی میگم؟ یک، اگر ما گفتیم فعل اختیاری، خب حرف زاهد بود، چون اختیار تو خود فعل هست، یعنی چه که دوباره بگید فعل اختیاری؟ میشه سنگ سیاه حجر و اسود، دیدن عوام الناسا میگن به همون سنگ سیاه حجر و اسودی که بوسیدم اینطور تو این دکنای چیه خیابان چهارباغ، اسپورت ورزشی، اسپورت ورزشی، اسپورت دیدی؟ آخه اسپورت ورزشی هم میشه هشت به قبیهه، مثل سنگ سیاه هجر و اسفنه ها بله دیگه، آخه دو تکنه میشه پیانچه اسپورت ورزشی. حالا شیخ هم میفرماد اگر داخل مفهوم فعل اختیار خوابیده بود، وقتی میگفتیم فعل اختیاری میشد سنگ سیاه هجر و اسفنه، این یه مشکل. مشکل دوم به شما میگفتن آقا پس فعل غیر اختیاری چی؟ شما که میگه اختیار نهفته سوی فعل، پس کار عقرب رو چکارش کنیم چون که اختیاری نیست؟ پس معلوم میشه اختیار داخل فعل نیست، کما این که صورت مقابلش هم داخلش نیست، بلکه فعل هم بر این اطلاق میشه که اختیار باشن، هم بر اون اطلاق میشه که غیر اختیاری و بهتر باشد. گرفتی؟ پس فعل با هیچ کدوم از این ها مساوات ندارد.
مگه اینکه یه جمعه مطلق هم داشته باش
یعنی چی؟
یعنی وقت مطلق ها باشد یعنی هم اختیار هم غیر اختیار باشد،
خودی کلمه فعل دیگه غیر مطلق ها نمیخواد، خودی کلمه فعل وقتی شما بگون فعل هم شامله حال اون کسی میشد که تشنش بود کاشون را افتاد رفا خورد، هم شامل حال عقرب میشد که نمیدونید به کی دارید میزنید، ولی فقط میزنید، فقط نیششو میزنید و میرید، تا شما خود فعل شامل حال داشت میشد. فمثلا لو کان مفهوم الفعل یدخل فیه الاختیار، فاذا قال فعل بالاختیار کانه کان کانه قال انسان حیوان. خب انسان و حیوان چه معنی میدهد که چون انسان جزئی از حیوانه و حیوان در انسان انطباق میکنه مثل سنگ سیاه ها، شیخ ها میفرماید ببین اگر اختیار توش نهفته بود وقتی میگفت فعل به اختیاره باید خطا میشد، در حالی که میدانیم فعل به اختیار این صحیحه، فعل به طبع اینم صحیحه، چون هر کدوم هاشون یه قسم از فعله، هر کدوم هاشون یه قسم از فعله، درسته؟ خب این متن جناب شیخ علیه الرحمه و رضوان تا حالا جناب خواجه بیان توضیحش رو خیلی مفصل میگن، یکی 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 برن جلو. فقط یه مشکلی که هست اینه که وسط عبارت میرن حرف امام فخر رو میارن و یه قدری مشوش میکنن کار رو. اگر اول شرحشون رو میدادن تمام میشد، بعد حرفای امام رو میزدن و انتقاداتشون رو میکردن، یه قدری کارش رو سرفته تر میشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیت.
خوبه.
ببینید آقای ملک شاهی ترجمهشون خوبه ولی دو تا اشکال داره. اولا خوب میدونید